أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخير الصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله أمناء الله لا سيما مولانا بقية الله روحي له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و خوش آمدگویی دارم به محضر اساتید مکرم و طلاب عزیز. انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق علم و معرفت رو مرحمت بفرماید. جلسه به مناسبت نکوداشت و بزرگداشت مرحوم آیت الله مروارید تشکیل شده. لازم میدونم گزارش مختصری از برنامه اون چه که تا به الان برگزار شده و در آینده بناس انشاءالله برگزار بشود عرض کنم تا کم کم وارد اجرای اصل برنامه بشیم. به حسب پیشنهادی که از طرف آقای دکتر سبحانی و پذیرش بیت محترم مرحوم آیت الله مروارید مطرح شد و قبول مسئولیت اجرای این برنامه توسط سرور عزیزمون جناب آقای الهی، بنابراین شد که به مناسبت 20 سالگرد رحلت مرحوم آیت الله مروارید بزرگداشتی برای ایشان برگزار بشود که انشاءالله اواخر امسال اون برنامه اصلی که بزرگداشت و همایش هست انشاءالله برگزار خواهد شد. ولی پیشبینی شد با توجه به اینکه شخصیت اون مرحوم ابعاد مختلفی داشت و مناسب بود پیرامون هر کدوم از اون ابعاد اساتید مختلف نقطه نظرات و مطالبشون رو بیان کنن، در 4 پیش نشست پیشبینی شده بود که اینها برگزار بشود. نشست اول رویکرد و نقش سیاسی اجتماعی ایشان بود که در دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد. نشست دوم رویکرد تربیتی و اخلاقی ایشان و سلوک اخلاقی عبادی ایشان مورد نظر بود که خب از ابعاد مختلفی اساتید محترم افاده فرمودن. و رویکرد سوم هم رویکرد فقهی و اصولی اون مرحوم بود که در مدرسه عالی فقاهت برگزار شد و از محضر اساتید مختلفی استفاده شد. اینها اطلاع رسانی شده در فضای مجازی، محتوای صحبت‌ها و مطالبی که اساتید فرمودند. 4 رویکردی که به هر حال از ویژگی‌های اون مرحوم بود، رویکرد کلامی و معارفی ایشان هست که خب مقرر شد در مدرسه آقا است ولی است علیه السلام برگزار بشود که جلسه امروز هست و انشالله از محضر اساتید محترم جناب آقای دکتر سبحانی، جناب آقای دکتر برنشکار، جناب استاد محترم آقای بیابانی و استاد محترم جواد آقای مروارید انشالله استفاده میکنیم. برنامه این گونه است که در 2 انشالله خدمت عزیزان هستیم با چند موضوع که انشاءالله کم به کم خدمت عزیزان گفته خواهد شد. منتها در آغاز مناسب هست با توجه به رویکرد اعتقادی اون مرحوم که در دوران معاصر بر اثر اسمگذاری بعضی از شخصیت‌هایی که مطرح بودن، مرحوم آقای حکیمی و بعضی دیگه، معروف شده به مکتب تفکیک یا مکتب معارفی خراسان. لازم دونستیم که برای آشنایی با این جریان فکری که در دوره معاصر در خراسان ظهور و بروز پیدا کرد و اگر احیانا نقطه تمایزی داره با جریان‌های معارفی و کلامی که در طول تاریخ شیعه هست آشنا باشیم، به نظر رسید که از محضر آقای دکتر سبحانی از این جهت استفاده کنیم. انشالله ایشان اون نقاط تمایز این جریان و نقاط اشتراک این جریان رو نسبت به جریان‌های دیگر کلامی، هرچند وقت محدود هست، انشالله از محضرشون استفاده می‌کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض خیر مقدم و خوش آمد داریم خدمت اساتید محترم، فضلای ارجمند، محققان گرامی، در سومین نشست بزرگداشت شخصیت حضرت آیت الله شیخ حسن علی مروارید اعلی الله مقامه، که به عنوان یکی از شخصیت‌های علمی و عملی دوران معاصر از افتخارات بزرگ حوزه مبارکه خراسان در زمان حیاتشون به عنوان یک الگوی برجسته برای طلاب و اساتید و آثار علمی ایشون به عنوان یک مجموعه ماندگار برای نسل‌های بعد مورد توجه و عنایت بوده و هست. در 20 سالگرد رحلت ایشون، هرچند بسیار دیر و با نگاهی عذرخواهانه و پذیرش تقصیر ما نسبت به شخصیت والای ایشون، این حرکت توسط حوزه علمیه خراسان، آستان قدس رضوی، بیت مکرم حضرت آیت الله مروارید و شاگردان و اساتید برگزار شد. خب در این گام جدید که امروز قرار است ابعادش توسط اساتید مطرح بشه، به ابعاد فکری، معرفتی و کلامی حضرت آیت الله مروارید خواهیم پرداخت. فرمودن هم به عنوان خیر مقدم خدمت برسم به هم درآمدی کوتاه بر معرفی جریان فکری که مرحوم آیت الله مروارید وابسته به این جریان و پرورده این خط فکری و معارفی است، نکاتی رو تقدیم حضورتون کنم به کوتاهی که انشاءالله بتوانیم وقت بیشتری رو وارد مباحث جزئی و جدی بشیم. خب همونطوری که می‌دانیم مکتب معارفی خراسان، اولا من یاد کنم حالا مکتب تفکیه، مکتب معارفی، هیچ کدام از بزرگان این مدرسه، اهم از پایه‌گذار این جریان که مرحوم حضرت آیت الله میرزا مهدی اصفهانی قدس سره و همینطور شاگردان ایشون، ما نشنیدیم که هیچ کدام از اونها بر فکر و ممشای خودشون نام و عنوانی بگذارند و شاید پرهیزم داشتن از اینکه اونها به غیر از معارف عالیه اسلام و تشیع نامی بر اونها گذاشته بشه. اما معمول و معتاد شده در دوران معاصر در جریان شناسی ها برای که تمیز بدن بین جریان‌های فکری نامی می‌گذارن. حالا بعضی مکتب تفکیک گفتند، خود مرحوم استاد حکیمی هم در اواخر عمر از این عنوان برگشتند به این معنا که فرمودند این عنوان کافی و وافی برای معرفی این جریان نیست. یا عزیزانی مکتب معارفی خراسان میگن باز برای عنوان مشیر است نسبت به این مجموعه فعالیت ها و اندیشه ها آرایی که در اینجا ارائه شده. اگر ما همین عنوان رو به کار میبریم فقط به عنوان مشیر استفاده میکنیم. اولین نکته ای که باید اشاره بشه این است که این جریان فکری در بین جریاناتی که معتاد و معمول بوده در تاریخ فکر شیعه وابسته به کدام جریان و نزدیک به کدام جریان است. تردیدی نیست که مکتب معارفی خراسان یکی از نهله‌های وابسته و در امتداد جریان کلامی امامیه است. یعنی اگر قرار باشد ما جریان‌های فکری امامی رو به جریان کلامی، فلسفی و عرفانی تقسیم بکنیم، جریان مکتب معارفی یکی از زیرشاخه‌ها و امتدادات جریان کلامی است. این رو با فهرستی از آرا و آثار میتوان نشان داد. اگر ما سیاهی جدولی از آراء متکلمانمون و فیلسوفان و عارفان تهیه کنیم، اونها هم خودشون رو وابسته به جریان کلام امامیه که از بزرگانی از عصر ائمه اطهار آغاز شده و بعداً با شیخ مفید سید مرتضی و دیگران ادامه پیدا کرده، در این امتداد خودشون رو تعریف میکنن. چنان که به لحاظ فقهی ما در نشست قبل کاملاً اساتید نشان دادند که این جریان یک جریان اصولی فقاهتی اجتهادی است. اما در این حال این مکتب نوآوری هایی افزوده هایی بر تاریخ اندیشه کلامی ما داشته است که اون رو ممتاز میکنه و اهمیت این مدرسه و بزرگان فکری این نهله در همین افزوده هایی است که انجام شد. من در اینجا به چند ویژگی کلی، محورهای اساسی اشاره میکنم که فضلا و محققانی که میخوان در آثار این مکتب مطالعاتی داشته باشند این خطوط رو میتوانند به عنوان سرعنوان پژوهش‌های خودشون قرار بدن و انشاءالله امروز هم قرار است اساتید ما در این نشست به بخشی از این آرا و اندیشه ها بپردازند. نکته اول این است که در مکتب معارفی خراسان بین دو نهله کلامی، یعنی کلام عقلی و کلام نقلی، جمع و تلفیق صورت میگیره. میدانیم که در تاریخ معمولا متکلمان نقلی ما مثل مرحوم کلینی، صدوق، علامه مجلسی با کلام عقلی چندان ارتباط مستقیمی نداشتند. شاید باورشون این بوده است که نیازمند به نظرورزی های فراتر از متن نیست. از آن سو جریان های عقلی عمدتاً به نظرورزی می پرداختند و ابعاد نقلی آثار اونها ضعیف و کم‌مایه است یا دست کم کمتر به میراث قرآنی و روایی ما در کلام عقلی مراجعه میشه. خب در این مکتب مانند بسیاری از اندیشوران گذشته، مانند مرحوم علامه مجلسی تا حدود بسیار و دیگران، تلاش میشود که این دو رویکرد با یکدیگر در یک منظومه واحد جمع بشه. از ویژگی‌های کلامی در تاریخ نظرپردازی، نظریه ورزی و ارائه منظومه فکری منسجمه. مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی یکی از کارهای مهمی که در این زمینه انجام داده این است که از مجموعه میراث حدیثی، قرآنی و کلامی ما یک دستگاه معرفتی ارائه میکنه که حالا عرض خواهم کرد ابعاد مهم این دستگاه چیست. مهم انسجام درونی این مجموعه است که همواره ارتباط میان عناصر معرفتی تلاش میشه که حفظ بشه. نکته دوم توجه به اجتهاد در معارفه. این سنت فقاهتی ما که در حوزه احکام عملی به جد و به وفور انجام شده و تبدیل به یک سنت علمی تاریخی شده و امروز افتخار حوزه های ما، نظام اجتهاد و فقاهته. خب این در حوزه عقاید متاسفانه در تاریخ چندان صورت نگرفته. این زحمتی که فقهای ما در فقه اصغر کشیدن در فقه اکبر سابقه بسیاری نداره. این مکتب شاگردان این جریان یکی از کارهای مهمشون این است که روشهای اصولی و اجتهادی رو به تناسب اعتقادات در حوزه معارف اعتقادی هم پیاده کنند. این است که شما در آثار این بزرگان به وفور میراث قرآنی و حدیثی ما رو میبینید و فراوان دقت نظرهای اجتهادی در میراث مورد توجه قرار میگیره که به گمان بنده اگر نبود فقط همین نکته، یعنی التفات و روی کرده به سمت اجتهاد معارفی، برای یک جریان فکری کافی بود. ویژگی سوم توجه به جنبه‌های روش شناختی در حوزه فهم دینه. این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته که مرحوم میرزای اصفهانی با آنکه بزرگ شاگرد مکتب نائینی در علم اصوله و وقتی که وارد حوزه خراسان میشه میدانیم در حوزه خراسان مکتب آخوند خراسانی حاکم بوده به دلیل حضور شاگردان ایشون و فرزند بزرگوار ایشون، اساساً کسی با آراء نائینی آشنا نبود. برای اولین بار تقریرات مکتب نائینی در حوزه خراسان توسط میرزا مهدی اصفهانی مطرح شد و ایشون یک دوره کامل اصول نائینی رو در حوزه خراسان بیان کرد. اما به تدریج ایشون با تجدید نظر و فراوری های جدید، نوآوری های جدید در حوزه روش شناسی اصولی هم تجدید نظرهای اساسی کرد. چون جای بحث نیست، در جلسه گذشته اشاره شده، فقط من اشاره میکنم که پاری از اندیشه های مرحوم میرزای اصفهانی توسط مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی که از شاگردان دوران اخیر ایشون بوده میدانیم در اصول ایشون وارد کردند و امروز این اندیشه ها توسط حضرت آیت الله سیستانی منتشر شده. ولی آراء ایشون در حوزه اصول بسیار مهمه. این آراء صرفاً نظرورزی های اصولی نیست، التفات های روش شناسی برای فهم بهتر متن دینی، برای نزدیک شدن به معارف دینی است که این از بحث الفاظ و مسئله وضع آغاز میشه تا اصول عملیه پیش میره. دوستان میتوانن هم مصباح الاصول، اصول وسیط و تقریرات متعددی که از ایشون وجود داره مراجعه کنن. نکته چهارم که بسیار مهم و اساسی است، ورود در مبانی معرفت شناختی فهم دینه. خب ما میدانیم فیلسوفان ما با دانش منطق و استفاده از روش‌های منطقی، متکلمان ما با مباحثی در دقیق الکلام، بحث‌های روش شناسی و معرفت شناسی رو در دانش کلام و فلسفه داشتن. اما توجه دوباره به مبانی معرفت شناسی موجود در آیات و روایات کاری بود که کمتر صورت گرفته. حجم مهمی از نظرورزی‌ها و ابداعات مرحوم میرزای اصفهانی و شاگردان ایشون متوجه این نکته است. از وارد کردن فطرت به عنوان یک منبع معرفتی، توجه دوباره به عقل به معنای حقیقی کلمه به عنوان یک حوزه معرفتی، توجه به حقیقت وحی و جایگاه وحی در معارف، نسبت میان وحی و عقل، تبیینی که ایشون از این دوگانه عقل و وحی و نسبت به اونها دارن، نقد اخباریگری و نقد بعضی از آراء افراطیان در نگاه یک سویه به عقل، از ابتکارات و نوآوری‌های ایشون است. محور پنجم، ابداعاتی که ایشون در عناصر اندیشه دینی کردن که امروز به بخشی از اونها خواهیم پرداخت. از بحث معرفت الله که انصافاً ایشون در بازخوانی مسئله معرفت الله ابعاد عقلی، فطری، حتی توجه به مسئله ادراکات حسی در ساحت معرفت و چگونه جایگاه پیدا میکنه، تا مسئله صفات الهی و نظریه‌ای که ایشون از روایات استخراج میکنن، بحث اراده الهی از عویسه های بزرگ در تاریخ تفکر ما مسئله اراده الهی بوده. میدانیم مسئله قضا و قدر حتی پاره از بزرگان ما رو دچار جبرگرایی و افتادن در وادی نظامات فکری غیر شیعی کرده و بسیاری هم وقتی به اینجا رسیدن گفتن راه حلی ندارد، مثل مسئله اراده الهی قابل فهم نیست. ایشون با تبیین‌های دقیق از مسئله اراده الهی و امتدادش در مسئله اراده، مشیت، قضا، قدر، مسئله بدا به گمان من از مسائل بسیار مهمی است که احیای او توسط مرحوم میرزای اصفهانی صورت گرفته. بزرگان جست و گریخته در این باب سخن گفتند، اما مسئله بدایی که در میراث ما به مهمترین اندیشه نامگذاری شده در کلمات اهل بیت، اما متاسفانه در کلام ما حتی در اصول ما چندان اعتنا نشده، گفتند بدا مثل نسخه. ایشون با احیای اندیشه بدا و اهمیت و جایگاه او در تربیت در نظام حیات انسان جایگاه مهمی. مسئله خلقت از بحث‌های مهمی است که میرزای اصفهانی احیا کرد، بحث عوالم پیشین و نقش او در عالم دنیا، در مناسبات انسانی، در باورها، در عمل مسئله مهمی بود. مسئله امر بین امرین، بحث مهم جبر و اختیار که در روایات ما بسیار پرداخته شده و با عنوان امر بین امرین مشهور است، میدانیم باز در تفسیر امر بین امرین سخنهای بزرگی مطرح شده، اما به نظر میرسه در اینجا مرحوم میرزای اصفهانی مکتب معارفی سهم مهمی در تبیین دوباره این مبتنی بر آیات و روایات داره. مسئله ولایت و امامت از نقاط بسیار مهم در اندیشه میرزای اصفهانی است، هرچند ایشون مستقلن مانند بحث‌های دیگر وارد این موضوع نشده، بلکه سراسر آثار و اندیشه ایشون با مسئله ولایت گره خورده. مسئله قرآن و اعجاز قرآن، ایشون یک نظریه کاملا تازه‌ای رو ارائه دادند، هرچند در گذشته بوده ولی تبیین جدیدش مرهون تلاش‌های ایشونه. و در نهایت مسئله معاد، حقیقت معاد، کیفیت بعث و معاد جسمانی که باز از عویسه‌های متفکران ماست. مجموعه اینها نشان می‌دهد که ما با یک خیزش و نهضت جدید معرفتی مواجهیم. این به هیچ روی به معنای کامل بودن، معصوم بودن، غیر قابل انتقاد بودن نیست. ما داریم از سخنان کسانی میگیم که خودشون رو شاگرد یک مکتب میدانند، اجتهاد کردند و این اجتهاد ممکن است درش خطایی هم رخ داده باشه. باب بحث واسعه، اما حجم حضور اندیشه های نو در یک جریان فکری میتواند اون رو قابل توجه کنه، قابل خوانش کنه و به عنوان یک منبع و مکتب معرفی بشه. مرحوم آیت الله مروارید اعلی الله مقامه یکی از شاگردان دست پرورده این مدرسه در حوزه بزرگ خراسانه که در این باب انشاءالله سخن خواهد گفتش خواهد شد و به ابعادی آشنا خواهیم شد. نکته مهم در شخصیت مرحوم آیت الله مروارید این است که ایشون از همون آغاز تحصیل با مرحوم میرزا مهدی اصفهانی آشنا میشن. از این رو شاهدیم که در تلقی آثار میرزا بسیار پرتلاش حضور پیدا میکنند. همه آثاری رو که مرحوم میرزا نوشتند ایشون ازش استنساخ دارند و اونجایی که ایشون تلمس کردند، تقریرات و نوشته هایی که از درس به یادگار دارند، ملازمت دائم ایشون با مرحوم میرزای اصفهانی بسیار مهمه. در سایر شاگردان شاید به این وفور نمیبینیم. بسیاری از شاگردان در نیمه های عمر تحصیلی با میرزای اصفهانی ارتباط پیدا کردند. از این رو میبینیم آثارشون دوگانه است. اما مرحوم آیت الله مروارید در یک جریان مستمر از آغاز تا پایان عمر با این اندیشه همراه میشه. ویژگی دیگر ایشون که اون مقداری که ما خودمون درک کردیم و شنیدیم، اعتدال در سلیقه، نگاه معتدل به عرصه معارف و عرصه عمل و نظام معرفت دینی است. اون چیزی که از ایشون یک شخصیت متعادل تراز برای نسل ما معرفی میکنه. در اندیشه های ایشون حتی اونجایی که در صدد نقد برمیان، نقدهای عالمانه محترمانه، همه گفتند که هرگز نشنیدیم از ایشان که کوچکترین سخن گزنده نسبت به دیگه، همیشه با احترام حتی از کسانی که دیدگاه اونها رو نقد جدی داشتن مطرح میکردن. در برخورد با اندیشه های دیگران نگاه اجتهادی دارن. این کاملا در آثار ایشون و در منش و روش ایشون پیداست که هرگاه وارد میشن نگاهشون نگاه اجتهادی است، نه نگاه یک مقلد. بله، عمری را در کنار استاد بزرگشون بودن و تبعیت کردن، همراهی کردن، تلقی کردن، اما این معناش این نیست که ایشون مقلد یک جریان فکری باشند. آثارشون نشون میده اندیشه ها و روی کردشون اینکه همیشه خودشون رو به عنوان یک مجتهد فقیه در معارف معرفی میکردن. ویژگی که به عنوان سخن آخر من عرض میکنم این جامعیت شخصیت مرحوم آیت الله مرواریده. ما توصیه میکنیم به خودمون اول، به دوستان جوانمون که انشاءالله آثاری که از نکوداش منتشر خواهد شد مطالعه کنند، آثاری در دست هست ببینند. به گمان من شخصیت ایشون امروز یک الگوی قابل معرف برای نسل امروز ماست، کسی که از اندیشه تا عمل در زندگی خودش هرچه گفته است سعی کرده اون رو در عمل پیاده کنه. بعد فردی و عبادی و سلوکی ایشون که مبتنی بر اصولی در سلوک عملی شرعی است، بعد اجتماعی ایشون، شخصیتی که فقط بعد فردی ندارد، دنبال بحث فکری و سلوکی نیست. مهمترین کارهای خیریه اجتماعی توجه به مردم، رسیدگی به امور عام، حاضر شدن در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی از ویژگی‌های ایشونه. این ویژگی عملی، فکری، اجتماعی، فردی، اخلاقی از ایشون شخصیتی ساخته که بیگمان میتواند به عنوان یک منبع درس آموزی برای همه ما باشه. عذرخواهی میکنم از اینکه بیش از اندازه تسریع شد. امیدوارم که گوشه ای از حق ایشون را ادا کرده باشم و انشاءالله با حضور اساتید مختلف امروز ما آرا و اندیشه ایشون رو مرور خواهیم کرد. برای اطلاع روح ایشون همه بزرگان، اساتید ما، رفتگان و کسانی که درس عمل و اندیشه به ما دادند اجماعاً صلواتی خواهیم.